کریم و قرآن المجید لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز هشتمین روز از ماه محرم الحرام و موضوعی که ما در این مجلس مورد بحث قرار دادیم مسئله پایگاه‌های تمدن بشری بود و بعد عوامل رشد و شکوفایی این تمدن‌ها و بعداً عوامل سقوط و انحطاط یک تمدن. به اینجا رسیدیم که موضوعات زیادی میتوانند در بحث عوامل رشد یا انحطاط نقش ایفا کنند، اما اگر از ما سوال کنند انحطاط یعنی چه؟ آیا جوابی که برای آن میدیم چیه؟ چون خیلی ها تصورشون اینه که اگر حرکتی در جامعه ایجاد شد ولی اون حرکت ناکام ماند، این در حقیقت مرحله انحطاط رو طی کرده و برای همیشه از بین می رود، در حالی که تاریخ مخصوصا به ما ثابت می کنه که مسئله انحطاط زمانی که حرکتی به ظاهر متوقف می شود پیش نمی آید، بلکه گاهی همون توقف کوتاه سبب رشد و شکوفایی بیشتر اون حرکت هم می شود. منظور ما از انحطاط عبارت از توقف رشد و پیشرفت یک تمدن یا تخریب و ویرانی آن یا کنده شدن آن یا برآورده نشدنش یا ظاهر نشدن جلوه های یک تمدن آنگونه که لازمه اون تمدنه و قابل انتظار از اون تمدن این گونه است. حالا میخواد این انحطاط از جانب انسانها به وقوع بپیوندد، میخواد از غیر انسانها مثل حوادث طبیعی، بلاها، موانعی که در زندگی طبیعی به وجود میاد و حتی عکس العمل هایی که ممکنه در اثر رفتار خود مردم به وقوع پیونده، مثل عذاب هایی که بر بعضی از اقوام گذشته پیش آمد و با یک عذاب خدا می فرماید ما همه چیز را در هم کوفتیم و اصبحوا فی دیارهم جاثمین، اونجا دیگه صحبت از این نیست که این تمدن به وجود آمده چقدر می‌ارزد. اگر یه قومی شایسته عذاب شد با تمام اون چه که دارد عذاب می شود. در بعضی از جاها تمدن سالهای سال طول می کشه تا ایجاد بشه، چون باید فرهنگ جامعه رو عوض کرد، فکر جامعه باید تغییر کنه، زندگی مردم باید تحت تأثیر اون تمدن شکل بگیره و عوض بشود. اونهایی که به صورتهای بزرگ دچار عذاب شدن، مانند قوم عاد که یک قوم قویی بودند، درباره اونها نوشتند از نظر هیکل و قد هر کدام 40 ذرع قد داشتند، 30 متر. در دل کوه رفته بودند، برای خود خانه ساخته بودند، به خیال اینکه دست هیچ کس بهشون نمیرسه و کوه رو نمیشه متلاشی کرد، اما فکر همه چیزش رو کرده بودن غیر این که اگه اراده خدا تعلق بگیره اسلحه و امکانات چندانی نمیخواد، کافیه به اراده خدا یه مقداری فتیله سرما رو بیارن بالاتر و گرما رو کم کنن. خدا میفرماید فارسلنا علیهم ریحاً سرسرم فی یوم نحس مستمر، سوز و باد تند سر اون چنان وزید و از لابلای این سنگه ها عبور کرد و تو قار رخنه کرد که بدن 30 متری را انداخت روی زمین و کأنهم اعجاز و نخل خاویه، مثل درختی که بریده باشن. درخت خرما چقدر ارتفاع پیدا میکنه؟ یه درخت خرما رو تصور کنید ببرن و بیاندازن، اعجاز و نخل خاویتن افتادن اینا روی زمین و یکی پس از دیگری جان دادن. در این قضیه شما میبینید خود تمدن و آثارش میمونه ولی افراد از بین میرن، یعنی باد و سوز و سرما خرابی به بار نیاورد، بله؟ اما کشتار عجیبی کرد. در بعضی از جاها هم تمدن از بین میرود هم افراد، مثل قوم لوط که خدا میفرماید جبرئیل تمام 7 شهری که مردم لوط درش زندگی میکردن رو برداره و طبق حدیثی که در این زمین موثقه ببره تا آسمان 4 روز ببره بالا و اونجا به امر خدا این 7 شهر رو برگردونه و دمرناهم تدمیرا. اونجا دیگه نمیگه که فجعلهم که عصف مکوریا عرض کنید فی دیار همجاسمین، دیار رو میگه، اما اینجا میگه برشون گردوندیم، شهر و تمدن و آدم ها و حتی حیوانات و همه چیز از بین رفت، هیچ ازشون نمون. خب یک تمدن از زمانی که به وجود میاد تا وقتی از بین میره باید همه این دیدگاه ها روش باشه تا ما بفهمیم چه مسئله باعث شد که از بین برن. یکی از توفیقاتی که خدا نصیب من کرده اینه که به اجبار، حالا در حقیقت ما باید حداقل سالی یک بار بریم برای تمدید اقامه‌مون در سوریه. من هر سال که میخوام برم یه برنامه برای خودم میذارم، برای اینکه یه بخشی از غذایای دمشق و شام رو دنبال کنم. امسال تأکیدم روی این بود که ببینم یزید با این همه امکاناتی که به وجود آورده بود چطور شد با این سادگی و راحتی به شکلی از صحنه تاریخ خارج بشه که فقط و فقط از اون قدرت یه دنگه کفش به دست بیاد. چون میدونید که وقتی قضایای کربلا مطرح شد و بعد از آن مسئله حمله به مدینه و قتل عام مردم و بی‌بندوباری و بی‌عفتی عمومی به مدت 3 شبانه روز و قضیه حره که به دستور یزید، وقتی فهمید که مردم قیام کردند و توبه کردند و قیام توابین راه افتاد، برای سرکوبی آنها 3 شبانه روز آزادی مطلق داد به ارتشش. گفت هر کاری دلتون میخواد تو مدینه بکن. و این بیدینهای از خدا بیخبر جنایتکار در جنس کاری نبود که تو این 3 روز در مدینه نکنه. از بیبندوباری های جنسی بگیرید که در حد اعلا اتفاق افتاد و تقریبا میشه گفت خانه ای رو اینا نگذاشتن که سالم بمونه. خیلی فاجعه بود. و بعد غارت کردن اموال، کشتن، زدن، مصیبتی بود در مدینه این 3 شبانه روز. اینا مثل یک گرگ وحشی رها شده هر کاری دلشون خواست کردن. خب بعضی ها میگن که چرا خدا جلو اینا رو نگرفت؟ جوابش این بود، اون وقتی که امام از مدینه خواستن خارج بشن به همه اعلام کردن که ما داریم میریم و هر که وظیفه میداند باید بیاد. بیعت کردی باید بیاد، وظیفه الهیتونه. خیلی ها گوش خودشون رو برای شنیدن بستن و به قول ما گویی که اصلا کلام امام را نشنیدن. اولا یه عده نمیتوانستن برن، پیرمرد بود، مریض بود، زن بود، مجروح بود، اینا قانونن و شرعن معافن. اما اونها که میتوانستن فریاد حل من ناصر امام حسین رو شنیدن، بیتفاوتی نشون دادن. چی باعث شد این بلا سرشون بیاد؟ خودشون. فقط هم مردم کوفه نبودن که علیه امام حسین اقدام کردن، از تو خود مدینه هم خیلی ها حرکت کردن، آمدن و پیوستن به طرفداران یزید. خب این فکر میکرد که دیگه برای همیشه میمانن، اما غافل بود از این که وقتی اراده خدا تعلق بگیره به جای این که بیاد یکی 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 افراد رو مجازات کنه، به قول ما تخته آخر رو میکشد، تمام بنا رو فرو میریزه. اومد یزید با یه عده از درباری ها برای شکار بیرون شهر. موقعی که رفتن تو شکارگاه چشمش افتاد به یک گوزن خیلی زیبا، گفت شما حق ندارید دنبال این بیایید، این صید منه، غافل از این که خودش صیده و او صیادش. هرچه گفتن بگذار دنبالت بیایم، گفت نه من میخوام خودم این گوزن رو شکار کنم. تا اینجا رو دیدم دیگه، شروع کرد تاختن و دنبال این گوزن بره، هی از این گودی رفت اون تپه، از اون تپه رفت اون گودی، از نظر اونا مخفی شد، دیگه ندیدنش. دستور داده بود وایسی، هرچه سب کردن دیدن نیدن. دنبالش رفتن، گشتن تمام شکارگاه و بیابان را، فقط یه لنگه کفش ازش پیدا کردن. اینم چون با کفش دیگه فرق میکرد، وسط بیابون افتاده بود، اما بدن نحسش کجا رفت، چه شد، کی کشتش یا چه حادثه‌ای براش پیش آمد، حتی خود اهل بیت هم تلاش نکردن بیان بکنن که این چی شد. یعنی اینقدر بی‌لیاقت بود که حتی نحوه مردنشو بیشتر از این در تاریخ ثبت نکردن. و اون یه لنگ کفش را تو موزه دمشق نگهداری کرده اند که ببینن مردم کسی که اون همه ظلم کرد هیچ ازش نمید، از کاخ باباش یه خرابه به جامان، پشت خرابهی که امروز عالی ترین نوع ارتباط معنوی هم از نظر ظاهر هم از نظر باطن درش دیده میشی، اثر از کاخ معاویه نمان دست به جای. اگه بری تو کوچه های دمشق پشت مسجد اموی شام، دو سه تا کوچه که بری پایین تر یه مخروبه است، یه خرابه بد. و علی‌الظاهر با این که اینا اکثرشون اموی هم هستن، یعنی به معاویه و بنی امیه هم علاقه دارن، با این حال سعی نکردن حتی خود اموی ها بیان این قصر رو چکار کنن، بازسازی کنن، بگن یه زمانی معاویه تو این قصر زندگی میکرده، ما یه جوری اصلاح و مرمتش کنیم، نه همینطور گذاشتن. و اگر آدم بره 10 ساعت وایسه به این بنا و ساختمان خراب شده نگاه کند، عبرت میگیره که اونهایی که فکر میکنن پول و قدرت و زور و امکانات میتونه کار آدم رو به جایی برساند، باورشون بیاد که نه، این همه عظمت با یک سر سوزن تکان خوردن از هم فرو ریخت و دستگاه حکومتی یزید برچیده شد. این نکته رو من از این جهت اصرار کردم بیانش کنم که بدونید گاهی ممکنه یک حرکت بزرگ به وجود بیاد، اما یک بی‌دقتی، یک بی‌بندوباری، یک بی‌عفتی، یک بی‌فکری باعث بشه که همه چیز را آدم از دست بده. اگر یزید سقوط می کند، در حقیقت سقوطش مقدمه داره، اینطور نیست که یک روز و یک شبه همه چیز به هم بخورد. ما روایت داریم که می فرماید اتق دعوت المظلوم، از نفرین انسان مظلوم بترسیم. چرا؟ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ، چون مظلوم نه این که دستش به هیچ جا نمیرسه، میره سراغ اونجایی که میدونه تنها امیدشه. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، چرا؟ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، چون میدونن که خدا آگاه به بندگان خودش هست، بنابراین نیست بره کار رو دست خدا. اگر کسی وکالت بهش داده شد و گفتن شما وکیل ما، باید چیکار کنه؟ حق وکالت رو بگیرد و ادا کنه حقش رو. خدا میفرماید که اینطور هست، فانما یسأل الله تعالی حقه و ان الله تعالی لا یمنع ذا حق حقه. اگه یک کسی حقش رو واگذار کرد به خدا که تو بگیر و انت احکم الحاکمین، مسلما خدا کم نمیذاره، اون چنان حق را میگیره و به حقدار میده که آب از آب تکان نخورد اما واقع بشه. یزید کجا میتونه تصورشو بکنه که یک کاری کرده یه روزی بیاد در دوران تاریخ که مردم نه تنها نام حسین رو ببرن بلکه جان به خاطر امام حسین بخوان بدن. شما امروز عشق و علاقه و محبت به امام حسین رو دارید میبینید در گوشه و کنار دنیا، حداقل تو خود ایران خود ما، و شاید بهتر بگم در اصفهان ایران، چون بقیه شهرها اینقدر جنب و جوش و خروش درشون نیست که در اصفهان هست. این یه افتخاری. فکر نکنید که با جریان عاشورا همه چیز از بین رفت. نه، تازه ما داریم میفهمیم که مسئله عاشورا یک نقطه شروعی بود از یک حرکت بسیار بزرگی که داره پله های صعود رو پشت سر میگذاره، داره میره بالا. جمعیت امروز یک جمعیت تقریبا یک سومی دنیاست. این که ساده نیست، این که شوخی نیست. یک سوم جمعیت دنیا داره میگه لا اله الا الله. چرا؟ اگه همین حرکت نبود، اگه اون دوراندیشی امام حسین نبود که ما باید بریم از مدینه بیرون و خدا فرموده و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله، اگه اون نبود و نمی آمد امام حسین، شاید میتونیم با جرأت بگیم امروز کسی جرأت این که اسمی از دین ببره نداشت. اونا صدر رو شکستن و اون عظمتی که درست شده بود رو خرد کردن و قیام توابین اولین مرحلش بود، بعد بنی امیه رو ساقط کردن، بعد بنی عباس را. به امروز تو دنیا میبینید هر قدرتی با هر موقعیتی علیه اسلام دست آستین بالا کرد، خدا بنا داره که فوزه اینا رو به خاک بمال. حالا میخواد مردم خوششون بیاد، میخواد بدشون. ما در این بحث دنبال این هستیم که نشون بدیم اگر یه حرکت زیر بنای الهی پیدا کرد، هر چه جلو بره قوی تر می شود. پس بنابراین نگهداری پایگاه های معنوی مثل مسجدها، حسینیه ها، محافل روزه و جلسات مذهبی، حتی می خوام بگم جاهایی که به نوعی با فاصله حتی به دین وصل بشه، ایناست که سبب ماندگاری یک حرکت میشه. شاید آمدن اهل بیت از کربلا به شام برای خیلی ها هنوز مبهمه. چطور شد اینا رو حرکت دادن؟ در یک نقل من میدیدم که عمر سعد میخواست خودشیرینی کنه، دستور داد سرهای شهدا را 18 تا سر را به نیزه زدن، حتی سر مقدس علی اصغر را. خیلیه سیدی ناجوان مردیست، از تصور این صحنه را آدم بکنه که یه بچه 6 ماهه شیرخواره رو سرش رو ببرن بزنن بالای نیزه، که وقتی نیزه تو این سر قرار میگیره بله این سر از چیزیش نمیمونه روی بالا، اما اینقدر خباست سر بزنن به نیزه و حرکت بدن. غافل بودن از اینکه چی کار دارن میکنن. این نانجیب از خدا بی خبر دستور داد اسرا را سوار بکنید از کنار بدنهای شهدا عبور بدید. فکرشو بکنید این زن و بچه داغ دیده مصیبت کشیده، چشمشون به این بدنهای قطعه قطعه و پاره پاره افتاد، چه حالی پیدا کرد. نوشتن کار به جایی رسید که زینب دیگه بیتاب شد، خودشو از بالای عرش انداخت روی زمین، اومد تا رسید نزدیک گودال قتلگاه، دیدن داره میگرده اطراف، شاید این زبان حال مال زینب باشه که گلی گم کردم میجویم او را، به هر گل میرسم میگویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت، وارد گودال قتلگاه شد، این نیزه شکسته ها را عقب زد، چشمش افتاد به بدن عزیزش آقا ابا عبدالله، همینطوری که داره به این بدن نگاه میکنه صدا میزند اعنت اخی اعنت ابن امی، یعنی آیا شما برادر زینبی؟